درسته، خیلی هم خوب و عالی. یه شبش که رفت، یعنی چهارم خرداد اول مجلس رفت و درباره بقیه‌اش یه اطلاع رسانی می‌کنی؟
خواهش می‌کنم. در واقع ما سه شب برنامه داریم. در ابتدا تمایل داشتیم که این برنامه رو در خود شب‌های قبل در واقع برگزار کنیم، اما از اونجایی که منطقه‌ای که ما توش در واقع منطقه جغرافیایی سنگله از جز مناطق قدیمی و سنتی و البته نزدیک به مراکز در واقع قدیمی عبادات و در واقع طاعاتی که مردم در ایام شب قدر انجام دادن، به خصوص مسجد ارگ در واقع قرار داشت، و از اونجایی که ما هم میخواستیم این رو در فضای باز برگزار کنیم، این نگرانی وجود داشت که این دوتا برنامه تداخل در واقع جمعیتی ایجاد کنیم. ما مجبور شدیم که خیابون بهشت رو، نیمی از خیابون بهشت رو، در واقع از ابتدای خیابون وحدت اسلامی تا اولین خروجی که خود معاونت ترافیک شهرداری برای ما در نظر گرفت ببندیم.
بله.
و این ممکن بود نگرانی ایجاد بکنه که مسیرهایی که مردم میخوان به مسجد ارگ برای مراسم شب قدر برن رو دچار مشکل در تردد کنه. این باعث شد که ما روزهامون رو تغییر بدیم و در واقع در چهارم، ششم و هشت خرداد ما برنامه رو برگزار کنیم که دوتا مجلس باقی ماندمون، همچنان که گفتیم مجلس که برگزار شد دیشب مجلس فضل و فتاح بود و دوتا مجلس باقی مانده، مجلس جوانمرد قصاب و مجلس شهادت مولای متقیان امیرالمومنین هست.
درسته، در جوانمرد قصاب فرداش شما خرداد اجرا میشه؟
بله.
مجلس شهادت حضرت علی علیه السلام هم هشتم خرداد.
بله، از بعد از در واقع اذان مغرب که خب با یک افطاری مختصر در خدمت روزداران هستیم و بعد انشاءالله مراسم شروع میشه.
گروه هم که به سرپرستی آقای قاسمی اجرای برنامه میکنه.
بله، آقای علایالدین قاسمی. باز من اول خیلی ممنونم شما توضیحات و مبسوطتون ابتدا دادید. خیلی متشکرم از توضیحات خوبی که داشتید برای شنوندگان. در واقع آقای علایالدین قاسمی همچون که شما فهمیدید یک نقطه اشتراکی، خودشون و گروهشون یک نقطه اشتراکی هستن از در واقع کسانی که سینه به سینه تعزیه رو در خانوادهشون در واقع تجربه کردن و قدم به قدم اومدن جلو، و خود ایشون که علاوه بر این در واقع علاوه بر تجربه قدیمی که در حوزه تعزیه دارن، در واقع تو این بخش فعالیت‌های علمی هم داشتن، و این گروه در واقع این نقطه اشتراک هنر و سنت هست.
درسته.
امیدوار هستیم در واقع توی شرایط امروزی که معمولاً فاصله جدی بین سنت و در واقع زندگی روزمره مردم یا فرهنگ و زندگی روزمره مردم به وجود میاد، امیدوار هستیم که وسیله گروه‌های از این دست این خلا و این فاصله پر بشه.
درسته، و البته با شیوه برگزاری، یعنی همین که شما به خیابان آمدید خیلی اتفاق خوبیه، و من می‌خواستم بگم که در واقع ما هنر خیابانی داشتیم اون موقعی که هنوز هنر خیابانی خیلی هم مد نبود.
بله.
و ما با همین گروه های تعزیه در کوچه ها و خیابان ها واقعا این هنر رو تجربه کردیم.
بله، همینطوری که شما میفرمایید.
بله، خیلی متشکرم ازتون خانم مقتدی.
سپاس فراوان.
خیلی ممنون از لطف شما. امیدوارم که شنوندگان شما تو این چند روز در واقع دو روز باقی مانده
ششم و هشتم خرداد، درسته؟
بله بله.
بله.
خیلی متشکریم از شما سرکار خانم پریسا مقتدی، مدیر تماشاخانه سنگلج، که درباره اجرای تعزیه در خیابان بهشت که با همکاری تماشاخانه سنگلج و شهرداری منطقه 12 اجرا میشه یک شب گذشت و ششم و هشتم توضیح دادید. خیلی متشکریم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
نذار دیر بشه. یه نگاه انداختن به آینه دل که خرجی نداره. پر بگیر واسه پرواز. تا میتونی برو دنبال زیباتر شدن. بذار هر کی تو رو میبینه به یاد خدا بیفته. نگو نمیشه. تو میتونی. همه ی ما میتونیم. برای اینکه همه ی ما از جنس تونستنیم. فقط کافیه دوباره به خودت نگاه کنی. میگن ناامیدی آدم رو نابود میکنه. پس حتی اگه خودتو از دست رفته میبینی، باز هم نباید ناامید بشی. گاهی اوقات از دست رفتن و نابود شدن هم میتونه یه دگرگونی باشه برای رهایی از پیله تن. بیا مثل پروانه ها از پیله تنگمون بیرون بیاییم و پر بکشیم به سمت نور. ریاکاری، بیریایی و خلوص عناوینیه که امروز میخواییم راجع بهشون صحبت بکنیم و منتظر شنیدن نظرهای شما هم هستیم. تو برنامه امروز ازتون پرسیدیم و ازتون خواستیم که از تبعات ریاکاری برامون بگید، کجاها بوده که خالصانه عمل کردید و نتیجه مثبتش رو دریافت کردید. 301075 شماره سامانه پیام کوتاه ماست که در اختیار شماست برای پاسخگویی به این پرسش. و حالا بخش دیگری از نمایش خانواده ادیب رو به اتفاق با هم میشنویم.
نگاه.
بله.
امروز سر رفتم صندوق قرض‌الحسنه، با رئیس صندوق حرف زدم.
خب
حق با تو بود. با وامی که میگیریم نمیتونیم منیجر رو عمل کنیم.
میدونم پیمان، برای همین خیلی ناراحتم براش.
ولی نمیدونم چرا ته دلم روشنه. حس خوبی دارم. انقدر که خانمو آدم خوبیه، فکر میکنم خدا هم جواب اون قلب و خلوص نیتشو یه جورایی میده.
راستشو بخوای منم همین حسو دارم، ولی نگرانم هستم، چون میدونم خانم و اینا این روزا به خاطر مریضی منیژه خیلی روزگار بدی دارن.
من برم تلفن رو جواب
باش.
الو. به به، سلام داری محسن، حالتون خوبه؟ ممنون. نمازوزای شما هم قبول باشه. نگارم خوبه. آره داری خونه ایم. خیر انشالله. این چه حرفیه دایی؟ خونه خودتونه. نه دایی، جایی نمیخواییم بریم، تشریف بیارین. چشم، خداحافظ.
دایی محسن بود؟ داره میاد اینجا؟
آره، گفت داره یه سر میاد اینجا، گفت با من کار داره.
افطار میمونه؟
بعید میدونم، گفت یه کار کوچیکی با هم داره، میاد زودم بر میگرده. تو اگه بخوای میتونی بری سراغ کتابت. دایی که روزه است، میشینیم با هم گپ میزنیم ببینیم چی شده که بعد از مدت ها کارو کاسیبی رو رها کرده و اومده دیدن خواهرزادش.
خیلی خب، پس کاری چیزی بود منو صدا کن، میام سلام علیک میکنم، ولی برم به کتابم برسم.
چشم چشم.
خب این هم بخش دوم نمایش خانواده ادیب و حالا در ادامه همراه میشیم با آقای مؤمنی. آقای مؤمنی بفرمایید.
بله، من توی این بخش اجازه بدید که بیشتر بریم سراغ فیلم و اول درباره یه مستندی صحبت بکنم با موضوع دریاچه ارومیه با عنوان با واپسین نفسها. خب دریچه ارومیه در طی این سالها خیلی موضوع بحث علاقمندان به محیط زیست بوده و انقدر این بحثا بالا گرفته که به نظر من در کلیت جامعه هم تبدیل به یک دغدغه شد و حتی تبدیل به شعارهای انتخاباتی مثلا این ریاست جمهوری و مجلس و چندین فیلم هم البته حالا یا از کنارش گذر کردن یا بالاخره به صورت مستقیم غیر مستقیمش توجه کردن، هرچند که من واقعا معتقدم که دست کم سینمای داستانی ما و سینمای بدنه ما هنوز چندان که باید شاید به موضوعات محیط زیست توجه نمی کنه.
دغدغش چیز دیگری.
آره عموماً، یعنی حتی حالا محیط زیست که باید بگیم که حالا پیشکش به موضوعات خیلی اصلی تر هم توجه نمی کنه. دیروز داشتم گفتگوی یکی از کارگردانهای کشورم فکر کنم بهروز افخمی بود که گفته بود که توی سینمای ما فیلمای جدی خیلی کم ساخته شده و درستم میگفت. یعنی وقتی مثلا میبینی تختی ازش استقبال نمیشه به نظر این خودش یه جای علامت سوال داره. هر چقدر که توی هنر و تجربه به این موضوعات محیط زیستی کم و بیش توجه شده اما توی سینما بدنه بهش توجه نشده. یعنی مثلا توی جشنواره فجر که ما میبینیم یک اتفاق ملیه، دست کم ببینیم که در مورد موضوع آب، در مورد تغییرات اقلیمی و موضوعاتی از این دست هیچ فیلمی ما نمیبینیم. در حالی که سینما
وظیفه سپردنش با همون هنر و تجربه آره بودی که تفکیکش کردم و قرار نیست اصلا.
دقیقاً
در حالی که تو همین جشنواره فیلم فجر که این بار در واقع فیلم‌های مستند رو به نمایش در می‌آورد، برای من شخصا به جذاب‌ترین بخش همون بخش مستند بود. آره. فیلم‌های ساده با ساخت ساده با بازیگران غیر حرفه‌ای ولی بسیار جذاب که خود من خیلی لذت می‌بردم از دیدن این فیلم‌ها.
دقیقاً چند تا فیلم اتفاقاً خیلی هم خوب و خوش ساخت هم ساخته بودن، مثل مثلا مادرکشی یکیشون بود که خیلی فیلم خوبی بود، کارون بود، اسرار دریاچه بود و خیلی خوش ساخت، تحقیقی، پژوهشی. ولی سینمای بدنه چون با عموم مردم سر و کار داره و جذابتر و داستانی هم میسازن، وظیفه اینو دارن که طرح مسئله بکنن بین مردم که حالا کم میبینیم که یا کمتر یا اصلا طرح مسئله نمیشه. به هر صورت توی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی الان دارن روی این مستند با واپسین نفس‌ها کار میکنن به کارگردانی فراز فدایان. اما یه موضوع جالبم این بار در مورد این مستند حاکمه که برای خود منم عجیب بود و این که خب این مستند رو داشتن از مدت‌ها قبل کار میکردن و هنوز هم ادامه داره، تصویر برداری دارن میکنن برای اینکه نشون بدن که حال دریچه ارومیه بده، ولی ناگهان توی این چند ماه گذشته بارنده زیاد شد و اون تصویرایی که لازم داشتن که نشون بدن وضعیت دریچه ارومیه بده، این وضعیت از دست رفت و الان آقای فراز فدایان گفته که
حالا این همه سال این وضعیت
آره
بوده.
دقیقاً گفته که ما می‌خواستیم اینو نشون بدیم الان آب دریچه بالا اومده، در حالی که با در واقع تابش خورشید توی تابستان ما می‌دونیم که این وضعیت دوباره تغییر میره و گفته که حالا منتظریم که دوباره آب دریچه ارومیه بره پایین که ما بتونیم مستند
اون رو بعد با اونایی که ساختن مستند ساختن یه همکاری صورت بگیره و یه قبل و بعد در واقع ساخته بشه و حالا اصلا مسیر رو تغییر ایده رو تغییرن یه جورایی.
خب البته تا زمانی که آبشخورهای دریچه ارومیه در واقع جاهایی که تغذیه میکنن اونا تأمین نشن، به قول ایشون با تابش آفتاب حتما دوباره تقلیل بره. آره خیلی جای نگرانی نیست، این دریچه ارومیه دوباره حالش بد میشه.
خب خدا نکنه حالش بد شه، البته این اثر دردی میگه که خب.
بله بله.
خیلی متشکریم از شما آقای مومنی که در این بخش با ما همراه بودید. ۱۰۱۰۷۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست که در اختیار شماست برای این که به این پرسش شما پاسخ بدید که به نظر شما تبعات ریاکاری برای فرد و جامعه چه میتونه باشه، کجای زندگیتون بود که خالصانه عمل کردید و نتایج مثبتش رو دریافت کردید. ما منتظر پاسخهای شما هستیم. خب بریم برخی از پیامک‌های شما شنوندگان محترم رو بخونیم. آقای ناصر افتاده از شهریار که شنونده ما هستن و مثل همیشه سلام و صبح بخیر رو به سامانه پیامکی ما فرستادن و ما هم ازشون تشکر میکنیم. آقای جواد میکایلی به ضمن سلام و صبح بخیر برامون نوشتن که به نظر من هرچه از ریاکاری دوری کنیم بهتره. آقای مجید زرینگل از صفادشت شهریار هم برامون نوشتن که ریاکاری مانند یک پرده و حجاب روی اعمال نیک انسان رو در نزد خداوند میپوشونه، کار باید برای رضای خدا باشه ولا غیر. خب همینطور تشکر میکنیم از دوستانمون به شماره 936-45-96 919-0447 که با برنامه خودشون همراه هستن و همینطور از آقای وحید بیرانوند از خرم آباد. ساعت 10:17 است و در این لحظه همراه بشیم با آقای نوری گزارشگر برنامه‌مون تا گفتگوی ایشون رو بشنویم با آقای نصیری دبیر نخستین جشنواره قرآنی فیلم‌های 114 ثانیه‌ای مبین.
من باید تشکر میکنم از همکاران ارجمندم در برنامه گیومه و شبکه رادیوی نمایش که فرصتی رو در اختیار گذاشتن تا در این ایام ماه ضیافت الله، ماه میهمانی خداوند، همراه شما باشم با بخش گزارشی که تقدیم شما خواهم کرد. رویدادی قرآنی رو شاهد هستیم با عنوان برگزاری نخستین جشنواره قرآنی فیلم های 114 ثانیه‌ای مبین که به همت مرکز تولیدات چند رسانه‌ای مبین وابسته به جهاد دانشگاهی کشور میشه و در این باره گفتگوی خواهم داشت با جناب نصیری دبیر محترم این جشنواره که توضیحاتی رو در این باره به ما و شما دوستان شنونده ارائه خواهم کرد. جناب نصیری سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عرض ادب دارم. طاعات عبادت شما قبول حق باشه ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان محترم در برنامه گیومه از رادیو نمایش. امیدوارم که در این شب‌های ماه مبارک رمضان طاعات عبادت همه شما بزرگواران مورد قبول درگاه هدیت افتاد. ایام حزن و اندوه و شهادت مولا موحدین علی علیه السلام رو خدمت همه شنوندگان محترم تسلیت عرض میکنم و انشالله که در پای قدر همه ما بتونیم بیشترین بهره برداری رو از لحظات معنوی ماه مبارک رمضان داشته باشیم. همونطور که استعزار دارید ما در مرکز تولیدات چند رسانه‌ای قرآنی که با عنوان مبین در جهاد دانشگاهی مشغول به خدمت هستیم یک جشنواره‌ای رو پیش بینی کردیم که انشالله برگزار بکنیم در فصل تابستان و همینطور ابتدای فصل پاییز به عنوان جشنواره فیلم 114 ثانیه‌ای مبین. مبین که سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و همینطور مجموعه رادیو قرآن، شبکه قرآن و معارف سیما و همینطور معاونت قرآن و اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان همکاران برگزار کننده در این جشنواره با ما هستند که امیدواریم در موضوعات مختلفی که حدود 14 موضوع ما اعلام کردیم زیر قرآن و مفاهیم قرآنی و همینطور موضوعات مرتبط با اهل بیت علیهم السلام که علاقمندان میتونن فیلم‌ها و آثار تولیدی خودشون رو در مدت زمان 114 ثانیه از طریق درگاه‌هایی که اعلام شده برای ما ارسال بکنن، هم روی سایت mobinmedia.com پیش بینی شده و هم از طریق سخت افزار علاقمندان میتونن برای ما ارسال بکنن آثار خودشون رو. حدود 2 ماه در نظر گرفته شده برای زمان ارسال آثار و در ادامه هم حدود 20 روزی برای داوری و سپس اختتامیه جشنواره و اعلام نتایج. در 3 بخش علاقمندان میتونن آثار خودشون رو برای ما ارسال بکنن. ما تصویربرداری و فیلمسازی با تلفن همراه رو پیش بینی کردیم برای اینکه عموم مردم بتونن از این طریق فیلم‌های خودشون رو برای ما ارسال بکنن، یعنی با تلفن همراهشون فیلمی رو تهیه می‌کنن و ارسال می‌کنن و همین سادگی. در ادامه بخش دوم فیلمسازی حرفه‌ای هستش که علاقمندانی که در این حوزه با ابزارآلات سینمایی کار می‌کنن می‌تونن فیلم بسازن با سناریو و با برنامه‌های از پیش تعیین شده برای ما ارسال بکنن. و یک بخشی هم به عنوان بخش ویژه و بخش جنبی در نظر گرفتیم که فیلم‌هایی که با موضوع تربیت فرزند هستش می‌تونن برای ما ارسال بکنن که در بخش جداگانه داوری خواهد شد و ارزیابی خواهد شد. ما در بخش مربوط به آثار و اکران آثار هم روی سایت جشنواره و هم روی صفحه اینستاگرام جشنواره و هم روی کانال آپارات و درگاه‌های اینچنینی تمامی آثار دریافتی رو به نمایش خواهیم گذاشت. یه بخش مردمی در نظر گرفتیم، تمام آثاری که به نمایش داده میشه اگر بیشترین دیده شدن رو داشته باشه، یعنی کسانی که این آثار رو منتشر میکنن در فضای مجازی، حالا از طریق برچسب‌هایی که به اونها الساق میکنن تو فضای مجازی به اصطلاح هشتگ‌ها و به قول معروف لایک رو بگیره، یا بیشترین دیده شدن رو داشته باشه، ما در اون بخش هم یک جایزه در نظر گرفتیم که به سه اثر برتر فارغ از مسئله فنی و فیلمسازی، البته فقط صرفا به عنوان بخشی که مردم بیشترین توجه رو به اونها داشتن، جایزه رو خواهیم داشت. بنابراین در 3 بخش جشنواره رو برگزار می‌کنیم، اما در 4 بخش جایزه میدیم که بخش مربوط به تصویربرداری و فیلمسازی با تلفن همراه به صورت جداگانه ارزیابی میشه و جایزه داده میشه، بخش مربوط به فیلمسازی حرفه‌ای، بخش مربوط به تربیت فرزند که به معنی بخش جنبی هستش جداگانه، و همینطور در بخش مردمی هم به همین ترتیب که انشالله 3 اثر برگزیده در هر کدام از این رشته‌ها معرفی و برگزیده خواهند شد. ما در 14 بخش و 14 موضوع عرض کردم این جشنواره رو داریم برگزار میکنیم که علاقمندان میتونن به سایت mobinmedia.com مراجعه بکنن و فراخوان جشنواره رو اونجا دریافت بکنن و از همون طریق هم در بخش‌های مختلفی که علاقمند هستن شرکت بکنن.
بد نیست به مهم بدونن که در چه قالب‌هایی باید سیاست ارائه کنن.
کلیه موضوعات مفاهیم و تفاسیر منطبق با قرآن کریم و اطرت و معارف اهل بیت علیه السلام رو علاقمندان میتونن در نظر بگیرن برای شرکت در جشنواره فیلم 114 ثانیه‌ای مبین که به طور نمونه من خدمتتون عرض میکنم سبک زندگی قرآنی، آموزه‌های اخلاقی، قصص قرآنی، ایثار و شهادت، سیمای پیامبر اسلام صلوات الله علیه، نیکی به پدر و مادر و صله رحم، نماز و واجبات الهی، آثار کی در زندگی مردم، کسب روزی حلال و معاملات اسلامی، انفاق، جهاد، پوشش و افاف، توجه به محیط زیست و آسیب‌های اجتماعی از جمله بخش‌هایی هستش که علاقمندان میتونن به موضوع محوری خودشون انتخاب بکنن و در جشنواره شرکت بکنن.
پس تا فرصت باقی است تا 2 ماه دیگر علاقمندان هم در حوزه فیلمسازی و تولیدات رسانه‌ای و هم موضوعات و مفاهیم قرآنی آثار خودشون رو به این جشنواره ارسال کنن و نقشی داشته باشن در جهت توسعه و فرهنگ قرآنی و سبک زندگی قرآنی در کشور. خیلی ممنونم جای نصیر، از صحبت شما استفاده کردیم، براتون آرزوی موفقیت دارم.
سپاسگزارم از شما و همکاران عزیز.
گفتگوی گزارشگرمون آقای نوری رو شنیدید با جناب آقای نصیر، نخستین جشنواره قرآنی فیلم‌های 114 ثانیه‌ای مبین. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با ادامه برنامه زنده گیومه تا ساعت 11 با شما هستیم. در برنامه امروز گیومه درباره ممته در واقع صفت نکوهیده ریاکاری براتون گفتیم و ازتونم راجع به ریاکاری، تبعاتش، بیریایی و خلوص نیت پرسیدیم و شما هم مشارکت داشتید با برنامه خودتون. همونطور که در ابتدای برنامه هم وعده داده بودیم، قرار گفتگوی داریم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر ایمانی، معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت، و با ایشون می‌خوایم راجع به موضوع برنامه دیدگاه اسلام صحبت بکنیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر ایمانی، سلام، صبح شما بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما مجری خوب و شنوندگان فرهیخته این برنامه، در خدمتون هستم.
سپاس فراوان. حاج آقای ایمانی، ما صحبت‌های شما رو درباره در واقع تبعات ریاکاری برای فرد و جامعه میشنویم و توصیه‌هایی که دین اسلام در ترک این رفتار زشت اخلاقی داشته. بفرمایید.
بله، بسیار موضوع خوبی رو مطرح فرمودید، شنوندگان هم خوب مشارکت کردن. محله ریا نقطه مقابل اخلاصه. به قول ما طلبه ها، تعرف الاشیاء به ازدادها، هر چی رو میخوای بشناسی ضدش رو که بشناسی اونم میتونی بفهمی.
بله.
به همین نسبتی که در روایات ما روی اخلاص تأکید شده، به همون نسبت هم از ریا و سمعه و در واقع نشان دادن کار برای دیگران مذمت شده. من صحبتم رو با این حدیث شریف آغاز میکنم که فرمودن ما کان لله ینمو، هر چه برای خدا باشد رشد و نمو و تعالی پیدا میکند.
بله.
و هر چی که برای غیر خدا باشد در همین دنیا از بین میره. بالاخلاص یکون الخلاص، اگر نجات میخواییم از دست عقبات سخت دنیایی و مشکلات زندگی، باید مخلص باشیم، یعنی در خونه خدا با اخلاص بیایم. تعبیر دیگه یه روایت هم عرض کنم و بعد تطبیق بدم با وجود مقدس امیرالمؤمنین که امشب شب شهادت اون عزیز بزرگوار هست که ذره
بله.
ای تو کارش هوا و هوس نداشت.
بله.
امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی بنا شد در بستر پیامبر بخوابه که پیامبر نجات پیدا کنه، یقین داشت که کشته میشه و با همه این وضع یک ذره دنبال دنیا و پست و مقام نبود. گفت یا رسول الله، اگه من جای شما بخوابم شما سالم میمونید؟ پیامبر فرمودن بله علی جان. و امیرالمومنین با این نیت که او کشته بشه و پیامبر زنده بمونه، رفت و رفت خواب پیامبر در لیلة المبیت خوابید که آیه در شأنش نازل شد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. بعضی ها هستن نفس خود و جان خودشون رو با خدا معامله میکنن. به هر حال کلمه اخلاص یه واژه‌ای هست که خیلی جای میدونداری داره و خیلی میشه دربارش حرف زد، اما من گوینده میترسم که خودم اونجوری که باید اهل عمل به این تعبیر نباشم و فردای قیامت به من گفته بشه که تو که میدونستی چرا خودت مخلص نبودی. تعبیر امام علیه السلام اینه: الناس کلهم هالکون الا العالمون، همه مردم هلاکن مگر علما. بعد میفرماید والعالمون کلهم هالکون الا العاملون، اهل علمم همه جهنمیان مگر اونهایی که عمل کنند. بعد میفرماید والعاملون کلهم هالکون الا المخلصون، اونهایی هم که به علمشون عمل میکنن هم باز اهل هلاکت و جهنمن مگر اون عالم عاملی که با اخلاص برای خدا عمل کند. به هر حال موضوع دشواری هست و به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام او سوال اشیاء فی التواصف، وقتی بخوای دربارش توصیف کنی خوب میتونی حرف بزنی، اما در مقام عمل کمیت هممون لنگه. خدا به حق امیرالمومنین به همه ما و شنونده های عزیزمون این توفیق رو بده که در زندگیمون این اخلاص رو تجربه کنیم
انشاءالله. جناب آقای دکتر ایمانی، در واقع به منظور ریشه کن شدن این صفت نکوهیده یعنی ریاکاری، میخواییم همطور که شما فرمودید ما اگر ضدش رو بشناسیم میتونیم در واقع، اگه مثلا ریاکاری رو بشناسیم میتونیم خلوص رو براحتی انجام بدیم و خلوص نیت داشته باشیم. چه چیزی، چه عواملی باعث میشه که ریاکاری در جامعهی گسترده بشه فکر میکنید؟
بله، ببینید هر چه معرفت انسان